السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي السليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى أتواجه.
اللهم صل على محمد وعلى
جهت شهودی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام خمینی گذشتگان ذوالحق و در مادرمون معلمانمون الفاتحه تمام السلام. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون الصالحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأبواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
تعبیر ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. تعبیر اشترا که خدا میخره از مؤمن در حیرت جان و مالش رو میخره، این یک تعبیر تشویقیه در که در قبال خدا کسی چیزی نداره که خدا بخواد از این بخره. اگر در معنای این که در معنای توحید کسی دقت بکنه، توحید به این معنا نیست که یک خدا بیشتر نیست، توحید به این معناست که یک وجود بیشتر نیست. معنای این که یک وجود بیشتر نیست و بقیه ظهورات همون وجودن، حالت حیرت به دست میاد، چون که اون کسی که داره میرود به سمت خدا، اون خود هستیه که در خودش میتند و میرود و میرسد. خود هستی خودش در خودش میتند، میرود و میرسد. یک هستیه که این اتفاقات داره برش میفته. لذا در مقابل وجود حق کسی چیزی نداره که خدا بخواد اون رو ازش بخره. شما در زمینه مال ببینید، وقتی تشویق به انفاق مال میشه، که به انفقو و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال خدایی که داریم به شما کنین انفاق کنید، از مال خدا وردید انفاق کنید. البته نسبت به همدیگه اموال رسمیت داره، نسبت به همدیگه، یعنی این مالی که بین خود همین موجودات هست، اینا نسبت به همدیگه رسمیت داره، ولی نسبت به خدا کسی چیزی نداره. اینی که کسی چیزی از غیر خدا به خدا که نمی فروشه، این تعابیر نظیر این که تو قرآن فراوانه، مثل این که خدا اجر میده به شما، به شما اجر میده، یعنی مزد کاریتون رو بهتون میده. اینا تعابیر تشویقیه که بیایید من جان و مالتون ازتون میخرم، چیزی که به امانت گذاشتم میخرم، اینا امانت داری میکنم، تو این امانت داری به بهترین نحو بعداً تحویل خودتون میدم. یه هم چیزیه، یعنی اینا رو همه رو باید در بستر توحید آخرش نگاه کرد. توحید کسی اگر خوب برش جا بیفته، معنای توحید خوب زمزم کنه به خودش، یک نحوه حیرت بهش دست میده. این که گفتم برید تأمل کنید خودتون، تا اینکه هستی در خودش حرکت میکنه و میرود و میرسد. اینی که همم به این ملاقات خدا، نکه کاد خون الارد بکه کدهن فملاقی، همه به ملاقات خدا میرن، مؤمن و کافر، همه به قرب الهی میرسن، مؤمن و کافر. الیه المصیر، شدن به سمت او، همه مقرب میشن، همه میروند و میرسن. کی؟ خود هستی و زورات هستی. حوزه اینو که هر چقدر در معنای هستی غور رو کنه، آدم میبینه که بیشتر داره گیج میشه. پس ماکیم، این که ماکیمش توش، حالا بگذاریم از این بس. بعدش بحث این است که اگه میخره به ان لهم الجنه، به ان لهم الجنه تعبیرش فرق داره با یدخلون الجنه. یه موقع از ادهی وارد بهشت میشه، کسی که وارد بهشت میشه فرق داره با این که کسی که بهشت مال اوه و این مالکیت، مالکیت حقیقیه. ما تجربه مالکیت حقیقی رو داریم تو این دنیا. مالکیت هر شده بارها مالکیت اعتباری داریم، مالکیت حقیقی. این مالکیتی که مثلا این جوراب مال شماست، یه خودکار مال شما، از اینا مالکیت اعتباریه، مالکیت حقیقی نیست. اینا اعتباری بودنش هم به اینی که شما با یه بعت و اشتریتو مالکیتش منتقل میشه. شما هیچ موقع نمیتونید اینا نگهدارید، مال شما نیست اصلا. البته فقه و اینا روی مالکیت اعتباری میگرده و به رسمیت شناخته شده، اینا میشه مالکیت اعتباری. شما آن مال شما نیست، یه به تو اشتراهی تو میگید مالیشون حال دیگه. مالکیت حقیقی اینه که شما مالکیت حقیقی روی چیزی داشته باشید، به این معنا که شما مثلا مال شماست، این دست و پای شما، این قوای شما، فکر شما، تصاویر ذهنی شما، سواد شما، این مال شماست، به مالکیت حقیقی. اینا مالکیتش اعتباری نیست. یعنی خاطرات ذهنی شما، الان شما مثلا یه نفر رو بیارید تو ذهنتون، اون نفری که آوردی تو ذهنتون این مال شماست، این مال شماست و اصلا هم به اعتبار و به تو اشترش تو اصلا فروخته نمیشه. اگه مثلا میگن ایده خودشو فروخته، به این معنی نیست که فروخته دی مال خودش نیست، یعنی ایده پردازی کرده به این ایده رو فروخته، به این معنی که الان ایده تو ذهن خودش هم نیست، فروخته دیگه، اینجوری نیست. یعنی این به این میگن مالکیت حقیقی، یعنی جزء شؤون خودشه. یعنی جزء شؤون خودش وقتی میشه این مالکیت، مالکیت حقیقی میشه. حالا یه عده بهشت میرن تعابیر مثل یدخلون الجنه، یه عده بهشت مال اون هست. بحث اینی که کسی اگه جان خودش رو فروخت، اگه کسی جان خودش رو فروخت، به این معنی نیست که بهشت بره. ایتا این حد اومد چلو جان خودش رو فروخت، به این معنی نیست که بهشت میرود، بلکه بهش مال اومد. بعضی ها نعمات بهشت بهشون میدن، بعضی ها اینجوری هن که اما امکان من المقربین فرروحان و ریحان و جنت و نعیم، اینا روح و ریحان بهشت خدا به اینا نمیدن، مثلا اینا خودشون روح و ریحان بهشت. موقعی کسی که اینجوری جان خودش رو فروخت، بر همین موقع داریم که شما ادا حق شفاعت دارن بهش مال خودش، شهدا حق شفاعت دارن، شهدا زنده هن، حق شفاعت دارن، شفاعت میکنن بر حق مؤمنین، حتی بهش مال خودش رو، ملک خودش رو داره آدم وارد بکنه میبره میاره، فرق داره. تو اونجا در جاهای دیگه شفاعت رو به زحمت بشه اثبات کرد، ولی در مورد شهدا و کسایی که خلاصه تو این راه وارد شدن، نه صرفا شهدا، هم چون اصلا این آیه بعد از این جریان این آیاتی که اومده گواه این است که باید بیاد در فضای سیاسی هم امتحان خودش پس بده. کسی که اهل مسجد بوده و اهل فیه رجال و محبون ایت تطهرو، این طهارت خودش رو من تو فضای سیاسی هم پس بده. اسلام یه آدم هایی که کیف علی کیف الله وزی هم که اینو که نمیخواد از یعنی کیف الله وزی هم، یعنی اهل این هم که مثلا اونجور در مراکز مذهبی میچرخ، نه اونی که تو این مسجد حرکت میکنه طهارت به دست میاره، میاد تو فضای اجتماعی هم حساب خودشو پس میده. برای همین است که اساسا شما در آیه پایینیش این معنا رو دارید که طاعبون، یعنی از اونجا شروع میشه و بعد میرسه تو فضای اجتماعی. ببینید خود آیه 112 شو اگه نگاه بکنید، طاعبون العابدون الحامدون الصواحون الراکعون الساجدون، این مال اون فیه رجالون یحبون ای تطهر، درست شد. حالا بیا وسط، حالا بیا وسط، به کیف و لوازی که ما نمیگیم ایمان که، حالا بیا وسط، تو اینجا باید حسابت پس بدیه. حالا الامرون به معروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله، حالا بشر المؤمنین، حالا درست شد، حالا کامل شد قضیه. لذا اصلا این آیه‌ای که اومده که مؤمن در فضای اجتماعی و سیاسی خودش بر پایه طهارتی که تو سجده و رکوع و سجود به دست آورده، اینو حد به تو اینجا امتحان اینو پس بده. تو اینجا این کسی که اینجوری کامل شده یه حق شفاعت داره، ممکنه شهید هم نشه. من هم من قضا نحوه ومنهم من ينتظر. اینجا هم داره فیقتلون و یقتلون، حالا همش که یقتلون نیست، حالا فیقتلون هم هست، فیقتلون هم هست، یعنی کسی که تو این فضا هست و اینجوری داره حرکت میکنه، بهشت مال اوه، حق شفاعت داره. اینا مؤمنین رد بالان. این خلاصه تراز این آیات رو پایین نکشید، ترازش خیلی بالاست، تراز آیات بالاست. یعنی بحث این نیست که سری خب دیگه مثلا ما دیگه مثلا، این نیست، جمع خودمونیش نکنید، بحث خیلی گنده تر از این حرف هست. بحث مال این از چیه؟ کسایی در مراکز مذهبی مسجد و بر اساس تقوا و طهارت فردی اونجوری و بعدش مدام اهل توبه، اهل پاک شدن و اهل رکوع و سجود و شب زمیداری و چه اون مال این حرف هست؟ مال اخلاص و مقام های بالا هست اینا، اینا مال اینجور چیز هست، یعنی تو این فضا هست که تراز آیه پایین نیست، تراز آیه بالاست. هر چی دیدیم امید داریم که ما اونجوری بشیم، ولی اینجوری نیست که تا مثلا دیدیم بیگه مثلا مثل ما مثلا یه اینجوری بود که قرآن روش نمیداد که این مال همون جنگاورانی که حسابشون توی صحنه های جبهه جهاد اصغر پس دادن، اونجا اهل اخلاص بودن و اهل ایثار بودن و اهل چی بودن، اومدن هم بعدش اومدن تو نشدن عابد و حامد و طائب و اینا. پس اینی که به ان لهم الجنه الا هم الجنه و یدخلون الجنه فرق داره، بهش مال ایناست. اصلا تعبیر لام در چیزایی که برای فضاهای بیرون فضای تشریع وجود داره اینه لامه حقیقیه، برای خود اگه میبینه اینه لله مافه سامات، این مافه سامات هم مال خداست، این معنی که من خدا خریده کسی که مثلا مال خداست، مثلا میشه خرید اینا هم اونجوری نیست، ما لله مافه سامات و نردیم اینا رو خداست دیگه، به ملکیت حقیقی به کسی هم نمیده، همه اینا قوا و شمون خودشه. اینم که میخره و چی میکنه، حالا اگه شیطان بخره، شیطان مدل خریدنش فرق داره، او اگه بخره میشه کم من عقل اسیر تحت عقل امیر، او میخره و به اسارت میگیره، نمیخره که نابود کنه، میخره به اسارت بگیره، اگه علم طرفتون رو بخره علمشو نمیخره نابود کنه، جانشو میخره نابود نمیکنه، شیطان کسی رو نابود نمیکنه، به خدمت میگیره. یعنی اگه علم طرفتون رو بخره باش هزار چه شبه رو میگیره، چه خریده دیگه، خریده میتونه باش کار بکنه. اینم خب ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هیچ راه سومی وجود نداره. اینا اهل پیکار در راه خدا، در راه خدا پیکار میکنن، فقط هم همین یه کار میکنن. یعنی کسی که جانش رو بتونه بفروشه این یه کار بیشتر دستش بر نمید بکنه با جانش. یعنی اگه جانش رو فروخت بعد به رسم امانت خدا جانش رو در اختیار او گذاشت، به رسم امانت یه کار بیشتر با جانش حق نداره بکنه. مؤمن، مؤمنی که در این ترازه، مؤمن فقط حق داره در راه خدا پیکار کنه، همین، هیچ کار دیگه حق نداره با جانش. این میشه یقاتلون فی سبیل الله. دیگه بخواد به اختیار بعضی که میگیم مثلا اختیارم دست خودم، اختیارم دست خودم، کسی که اختیارشون دست خودشونه، خود جانشون فروخته، اگه جانشون فروخته باشه اختیارش دست خودش نیست، اختیارش دست همونی که جانشو بهش فروخته و به اسم امانت گرفته و فقط اون میگه که تو باید با جان چیکار بکنی. اونم فقط یه چیز میخواد، یا قاتلون فی سبیل الله، تو راه خدا کسی اهل پیکار بشه. روحیه پیکار اصلا تو مؤمن گذاشتن، اصلا تو قرآن همینجوری نهادینه است. او فقط حق داره پیکار بکنه، تو این پیکارش هم دو تا گزینه بیشتر نداره، به خارج از این دو تا گزینه به هیچ چی دیگه نمیرسه، یا فیقتلون یا ویقتلون، یا پیروز میشه یا کشته میشه. راه‌های سوم چهارمی اگر هست به اضطراره، یا راه‌های تاکتیکیه. اگر بحث اسارت ما، اسارت هیچ موقع گزینه چیز نیست، گزینه ای از گزینه‌ها دینی نیست. اسارت یک استثناء و یک اضطراره کسی به اسارت بره. کسی هم بخواد فرار بکنه فرار هم نداریم، اونم به مایه به کارهای تاکتیکی الان نشون میدم، از این حالت ها خارج نیست، ما فقط همین کارو میتونیم بکنیم. اینم راهش، راهشو قرآن گفته. شما بیارید آیه شما آیه 74 نساء رو ببینید، که تراز آیات رو نگاه کنید معلوم میشه. آیه 74 نساء: فلیقاتل فی سبیل الله، گفتیم باید پیکار بکنه دیگه، فلیقاتل فی سبیل الله، کی باید پیکار بکنه تو راه خدا؟ یه شرط بیشتر نداره: الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرة، حیات دنیاشو با آخرت فروخته باشه، بتونه معاوضه کرده باشه حیات دنیاش رو با آخرت، یعنی دنیا رو فروخته باشه. چون که اگه دنیا رو نفروخته باشه، اگه هنوز تو این معنامای دنیا گیر بکنه، این نمیتونه پیکار کنه تو راه خدا. تو راه خدا پیکار کردن اونم دیگه سنجشش با خدا، جون نیست که همه که تو راه خدا پیکار میکنن، که ممکن آدم ها پیکار میکنن برای مثلا یه چیزای دیگه، ولی تو راه خدا پیکار کردن یه شرط داره، اونش هم شرطی سخته، شرط اینه که یشون الحیات دنیا بالاخره، این من و ماه دنیا رو تو ساش بفروشه به قیمت آخرت، یعنی یه نگاه آخرت سنجه، آخرت بین اگه داشته باشه، این آدم لیاقت پیدا میکنه فی سبیل الله مقاتله کنه. کسی که هم این یشون الحیات دنیا و الاخره، نهی که بده زندگیشو بفروشه، این نیست. اون چیزی که حیات دنیاست و مضمومه تو حیات دنیا، این آسمان و زمینش مذموم نیست، این فرش و سقف و کفش مذموم نیست، چیزی که مذمومه همون اون منامای دنیا هم. حالا من باید به این، باید به این رتبه نمیدونم، کسی اگر فکر میکنه که هنوز داره فکر میکنه که من باید به این رتبه علمی برسم، باید برسم، ولو بلغ ما بلغ باید برسم، نه که خود این پیکار در راه خدا باشه. چی؟ برای اینکه اون خیلی سریع باید در بیارم، یعنی آقای دکتر فلانی مثلا چی بگن که ازن خب این میتونه فی سبیل الله پیکار کنه؟ اگه پاش بیفته و وظیفه ایجاب کنه کارهای دیگه بکنه چی؟ مطمئن باشید کسی که هنوز درگیر اینی که تو اطلاعیه ختم اسمشو کجا نوشتن، اول نوشتن، اصلا نوشتن، آخر نوشتن، اصلا مال یه حرفا نیست. اون نگاه آخرت بینه که میتونه شخص رو متمرکز در راه خودش نگه بداره، و این نگاه آخرت بین مدام باید تکرار بشه مثل صابون لیزه. اگر کسی، برای همینی که میاد صفت تائبون العابدون، یعنی اینا اسمه کسی که مدام 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 ثابت ثابت داره اینو با خودش تمرین میکنه، هی اهل توبه است، هی اهل حمده، اهل سجده است، اهل رکوعه. مگه میشه این نگاه آخرت بین رو آدم تو مثلا یه مارمزون شبقت با خودش مثلا تکرار بکنه بعد بره تا مارمزون سال بعد؟ مگه میشه حتی این نگاه آخرت بین مثلا از این هفته بره تا هفته بعد؟ اینقدر قیری میشه آدم این وسط که اینو باید مدام تکرار بکنه. یا اون موقع اونجا رو که ببینه یه حاضر با اینجا کنار بیاد، حالا دیگه هرچی بادا باد این وسط، هرچی بادا باد تو این وسط. اون نگاه فلیقات فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، ولی این کار رو کنن. حالا اینجا هم همون داره فکر کنم، و من یقاتل فی سبیل الله، کسی که پیکار کرد، باز دور همین دو فرض بیشتر نداره، فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجرنا، یا کشته میشه یا پیروز میشه. این میشه هم منطق اهدل حسنه، منطق عجیب دینی ما. ما هرچی بشیم بگیم ما بردیم، از این بهتر میخوان؟ و بر پایه حقیقت هم هست، الان نیست لجه کسی رو در بیاریم، بر پایه حقیقت هر اتفاقی بیفته ما بردیم. فیقتل کشته بشه، او یغلب یا پیروز بشه، تو اون نگاه آخرت بین فسوف نوتی اجر عظیم، ما اجر عظیم به اون میدیم، موجب اجر عظیمه همین دو فرض. فرضای سازش، اسارت، اینا فرار، اصلا اینا فرضای محالیه تو دین. باید بره تو این راه خدا، تو این صحنه، این جبهه، باید بره بره تا آخر عمرش بمیره تو همین صحنه. اینی که ایام بازنشستگی نداره است، کسی بازنشسته میشه تو راه خدا. بیا آقا ما اون 8 سال جبهه همونو رفتیم، اون موقعی که مثلا شما به سیب درمینی بفتید دیب درمینی، مثلا ما مثلا تو کانالا و پشت خاکشیل ها اینا بودیم، مثلا یعنی حالا چرا اینجوری هستی؟ یه خصوصی توبه کردم مثلا از اون حالت قبلی، ولی اون کارون رو انجام دیدیم. نه، بازنشستگی هم نداره، فرارم نداره، همین یه راه، همین یه راه پیکار در راه خدا تا دم مرگ، یا میرسیم یا کشته میشیم یا پیروز میشیم. این میشه اون منطقه در حقیقت سیاسی دینه که توش میبینی گاهی آقا آدم داریم 20 سال داره قرآن بخونن و ترجمه هم بخونه، و چجور قرآن خوندنه، یعنی هنوز در تمام بند بند وجود منطق سازشه. نمیدونم این چجور قرآن خوندنه، اصلا ادبیات مستضعف مستکبر نمیفهمه. ما در قرآن هم بخونه، خودم تعجب میکنه تو چجور قرآن خوندی که هنوز ادبیاتی به نام ادبیات مستکبر مستضعف تو قرآن تشخیص ندادی، هنوز این ادبیات تشخیص ندادی که راه انبیا راهی است که در اون راه مستضعفین عالم حمایت میکنن. نه مستکبرین عالم. چرا همین نفهمیدیت تو قرآن؟ این که تو داستان همه پیامبرا هست. چرا اینو نفهمیدی که با مستکبرین عالم سازش نمی کنن، وای میستن؟ چرا اینو نفهمیدی بعد از 20 سال قرآن خوندن با ترجمه؟ اینی که آدم اونه که قرآن واجه بعضی یه اینا وقتی که قرآن میخونن خط رو سمن و عمیانا اینا میفتن رو آیت قرآن کرو کرد میخونه میفتن رو آیت کرو کرد مثلا هیچی نمیفهم انگار. شما چجوری این معانی رو نفهمیدی؟ اینم که چیزی به نام در حقیقت فرار یا چیزای سازشون رو تحمیل میشه، شما بیاین سوره انفال آیه 15 رو نگاه بکنید. این در دین فقط و فقط به عنوان یک حرکت تاکتیکه، نه غیر این. خوردی صفحه چند؟ 178. یا ای الذین آمنو، شما میگی بسم الله بسم الله. یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی ملاقات با کفار کردید به صورت انبوه و اینا، با انبوه اینا تازه مواجه شده، نه تک تک، با انبوه اینا مواجه، فلا تولوهم الادبار، پشت نکنید به اینا. خب و من یولهم یوم اذن دبرهو، اگه در اون روز تو اون هنگام کسی پشت بکنه بهشون، که میدونید این تعبیر تحقیرآمیز هم هست در زمین، چون که دوبار به اون اسفل اجزای پشت رو بگن. و من یولهم یوم اذن دبرهو، کسی که پشت بکنه به اینها، اینو شما این الا رو تا اون فعه رو بذارید توی جون معترضه، کسی که پشت بکنه فقط با به غضب منم، با اون جایگاهی از غضب برای خودش درست کرده، و مأواه جهنم و بئس المصیر، نه بد شدنیه، آدم بد میشه، نه بد مسیری ها، آدم تو این جا و تو این کار آدم بدی میشه دیگه، همجوری بد میشه دیگه، آدم بد میشه. حالا اون تیکه وسطش چیه؟ دو تا کار، مگه اینکه شما بخواید دو تا کار کنید، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فاته، متحرفا لقتال او متحیزا الى، یا دارید منطقه جنگ رو عوض میکنید، یعنی پشت میکنید که برید خاکی رو عوض بکنید، برید متحرف میشید، برای چی؟ برای یه قتال دیگه ای، خاکی رو عوض میکنید. اما متحیزن الافعته، یا بر میگه تجدید قوا میکنید، با یه نیرو جدید بزنید از قبار، اگه اینجور باشه قبول. در فرد دیگهش فقط با به قدم من الله، یعنی یا میرید جبهه رو عوض میکنید، ما تو جبهه دیگه به جنگی اشکال نداره، حالا پشت بکنید برید تو یه جبهه دیگه به جنگی، یا اینکه میخواید برگردید برید متحیز، یعنی کسی که یازت میکنه به دست میاره الا فعته، به سمت یک فعه و یک گروه دیگه تجدید قوا میکنید، میخواید بزنید مجدد، اینجوری هم میشه. برای پریدن از روی موانع دورخیز میکنن، این دورخیز باید اقلایی باشه، مثلا اگر یه مانعیه مثلا دو متر طرف حق داری دورخیز کنه، حالا 3 متر، 10 متر، اگه کسی مثلا 100 متر دورخیز کنه، یه آشاش تعجب میکنه مثلا چی کار داری میکنه، حتی مثلا کیلومترها داره دور شده، این بیشتر فرار شده تا دور شده. اینی که کسی داره فرار میکنه بگه آره دارم فرار، حالا ما میخواییم با یک در جبهه جدیدی، همون جبهه جدیدش کنیم، نه حالا میخواییم با یک قوای تازه، خب اون قوای جدیدت کو، بالاخره قوای جدیدی باید حاصل بکنی، بری دیگه، بری بزنی دیگه، روی نصرت های الهی باید حساب بکنی، قوای جدید بزنی. اینجوریه، این کار رو میشه کرد. بگه نه، این منطق دینه، منطق دین توش سازش نداره. صلح هم اگه داره، صلحش تاکتیکیه. شما ببینید صلح حدیبیه رو، صلحش تاکتیکیه، صلح یه تاکتیکه. وقتی که اسلام در اون اقتدار خودش قرار گرفته و خودش رو پیدا کرده، تو اونجا در صلح حدیبیه اینه با یک شمشیر میرن کلهم، اصلا کل کاروان با یک شمشیر میرن. برای چی؟ برای این که حالا چیز کردن، قلدر شدن دیگه، خودشون عددی شدن بعد از احزاب، میان اونجا و بعدش هم دستارده صلح حدیبیه که میشه فتح الفتوح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو همینجا نازل میشه. یعنی صلح میکنن، صلح میکنن برای کار که دستاورد داره، کاملا دستاوردهای بزرگ برای خود اسلام به بار میاره، واضح هم هست اون دستاوردهایی که به بار میاره، سریع خودش نشون میده. اینجوری نیست که وعده دادن این دستاورد داره اون تا 100 سال بعد دست خودش نشون میده، حالا وایس سال خودش نشون میده. بله نه، باید علال قاعده به چین برگرده، کفرو برگرده بعد، چون که اولین جایی که میتونه برگرده برمیگرده. بعد این تعبیر یا ایها الذین آمنوا زحفاً اصلا چیز نداره، لقیتون زحفاً کف،
یعنی یه موقعی که مثلا سپاه یه لشکر میدونه که زفش نفره داره، اسیر شدید زیاد موضوعیت،
اصلا اون اینا خطابای جنگه، خطابای توی جنگ، جنگ یه گروهی هن، یعنی اینا جز قرائن دقیقت مقامیه اینجاست. وقتی میگه جنگ، این که یه نفر بزنه مثلا توی چیزی که اسمش جنگ نیست، یه نفر بزنه، اون اونجاییست که اونجا جنگه که یه فئه‌ای با یه فئه‌ای دیگه برخورد داره، برای همینه در متعیزن الا فعته، میخواد بره با یه فعه دیگه بیاد، یعنی فعه با فعه برخورده، گروه با گروه برخورده. بعد میان کم من فعتن غلیلتن غلبت فعتن کسیرتن به اذن الله. شما حساب این فعه غلیل رو نکن، فعه غلیل متکیه به نصرت الهیه، این فعه غلیل متکیست به نصرت الهی. شما حساب فعه غلیل نکن، شما با گروه اندک میتونید درگیر بشید با گروه های بزرگ، فقط شما باید مقاومت کنید، مقاومت خودتون نشون بدید، اون موقع نصرت الهی میرسون. خب لطف زندگی کردن تو دنیا تجربه این چیز هست، لطف زندگی کردن تو دنیا تجربه دیدن نصرت های الهیه، که با یک شبکه عظیمی شما با یک فئه قلیلی برخورد بکنید، بعد اون شبکه عظیم با فئه قلیل شما کوتا بیاد. لطفش از همه همین چیز هست. شما ببینید که نصرت الهی چجور میاد. اینا منطقیست که در دین حاکمه، باید متدین با این منطق زندگی بکنه، حرکت بکنه، بیاد جلو تا رفته رفته بتونه مخاطب این آیات بشه. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و قرآن. این وعده حقیست در تورات، انجیل، قرآن. این رو بعضی ها خواستن استفاده های پورالیستی ازش بکنن، وعدن علیه حقا فی التوراته، یعنی این که اگر یک یهودی، چون اینو بعضی میگن یا اگه ما متدینیم یهودی ها متدینن، اگه نصرت برای ما هست نصرت برای اونا، اگه اونا دینی میدونی اونا بسیار ایدئولوژیک میجنگن، جنگ اونا بسیار ایدئولوژیکه، اصلا میدونی اونا ایدئولوژیکه مثل ما هم لازم چیز ایدئولوژیک بودن. دو تا کشور ایدئولوژیک تو کل دنیا هست، اینا شاخ هم داره هم دیگه، یکی ایرانه یکی فلسطینه اشغالیه، که تمام چیزاشون حتی اینا قرآن، بحث قرآن رو بحث اسلام باش مشکل دارن، به خاطر همین فضای ایدئولوژی که تو قرآن سیطره بر تمام چیزها میندازه، تمام شؤون طرف میخواد سیطره ایجاد بکنه. اینا میگن که خب یهودیام اگه اینجور باشه اونا هم وعده خودشون، مسلمان هم به وعده خودشون، اینجوری نیست، این هیچ ربطی به اون بحث پلورالیستی نداره. دین حق، دین حقی که الان هست، کسی اگه اسلام رو میفهمه بهش ایمان نمیاره، یعنی اینو به عنوان شریعت خاتم میدونه و ایمان نمیاره، نفع خدا میدونه ایمان نمیاره، میدونه که تو قرآن بحث این است که ارسلنا که للناس کافتن لانذر کن بهی و من بلغ، اگه اینا رو میبینه و ایمان نمیاره، ایمان به خدا نمیاره، چون که خدا اینجوری گفته، گفته که شما، گفته که این، گفته این شما، این دین برای همه است. اگه یه یهودی مسیحی میبینه دین رو، پیام دین رو هم میبینه، ایمان نمیاره، با خدا ایمان نمیاره. من یکی جور مستضعفین من رجال باشه، اصلا نمیدونه دینه مثلا اسلام یعنی چی، و مثلا یه حرف حرف کیلو چند هست، خب اینا باشه که اصلا هیچ سلام. ولی اگر این وعده حقیست که هم تو تورات هست، زمان موسی به موسی خواهد بگه سنته، اینو بخواهد بگه، وعده در انجیل هست به قوم عیسی، اونا قوم بنی اسرائیل، وعده در قرآن هست به مؤمنین، این وعده الهیه که در قرآن و تورات و انجیل هست. تو همه این معارف خدا میخواد بگه این معارف، معارفیست که در همه ادیان الهی هست. شما ببینید مشکل مسیحیت امروز اینه که یه دانه امام نداره، امام خمینی نداره. اگر مسیحیت امروز امام خمینی داشت، اون مسیحیتی رو ببینید تو قرآن داره، وقتی مسیحیت رو داره گزارش میکنه به تو آیات پایانی صف رو نگاه بکنید، اونجا داره به مؤمنی میگه، میگه مؤمنی رزمنده باشید مثل این مسیحی ها، مثل مسیحی ها. آنجا چیزی که از مسیحیت تبلیغ میشه، شما این رو ببینید این مسیحیت کجا، تا اینکه رزمنده باشید مثل مسیحی ها. سوره صف که اصلا سوره جنگه، تو اونجا میگه ببینید رزمنده باشید مثل مسیحی ها، کونو انصار الله که آقا الحواریون من انصاری الله، نحن انصار الله، میگه انصار حزب الله باشید مثل مسیحی ها. خیلی این کجا، این مسیحیت فعلی کجا، مسیحیت فعلی کجا؟ خونه معلوم تحریف رفته اینا. این پیام همه انبیاست منتهای مراتب، چون که مسیحیت از اساسا ادامه یهودیت بوده، تعالیم حضرت عیسی ادامه تعالیم حضرت موسی بوده، اینا ادامهش بوده به یک نوعی، چون اینجوری بوده اینا هم برداشتن این رو. اصلا حضرت مسیح مبعوث به قوم بنی اسرائیله، تو قرآن هم اومده اصلا خطابش به بنی اسرائیله. اینا به شدت دنیاگرا، حضرت مسیح اینا رو داره فاصله میده از دنیا.
خودش اون شد آفت باز دوره، اینش تبدیل شد به رهبانیت. یعنی اون دنیا گریزی رو که به اینها مسیح آموزش داد تبدیل شد به فضای رهبانیت و اولا بی خیال دنیا. و لذا الان دین مسیح، الان با مسیحیت کسی مشکل نداره. اگه اینه که حالا شما مثلا تو کلیسه ها یه دونه پاپی هم مثلا داری، مثلا یه جای نشسته داری یه حرفای میزنه، حالا اصلا کی گوش میکنه؟ خب اصلا بشینه حرف بزنه. با این اسلام مخالفت بوده. و هر جا شما اگر دیدید اسلامی شما دارید که مخالفت باش نیست، اتفاق موافقت باشه، نماینده اسلامی دارید که باش مخالفت، این از احکام عمومی نبوت فاصله گرفته. چون که جزء احکام نبوت عام یکی اینه که آدم مسخره میشه. ما یأتی بر رسول الله کانو به یستهزئون. اگر یه آدم مسلمون پیدا کرد که اصلا مسخره نمیشه، یه جریان اسلامی پیدا که اصلا مسخره نمیشه، همه دنیا دارن تحویلش میگن، این از احکام عمومی نبوت عام فاصله گرفته. اینا بدون. اگه دیدید دشمن نداره و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، هر نبی دشمن داره، هر جریان نبوتی دشمن داره، میشه دشمن نداشته باشه؟ اصلا چون که رو مخ این دشمن اصلا حرکتش این مدلیه. ما یه دشمن نداشته باشه چی؟ این معلومه که از معارف فاصله گرفته. آدمش اینجوریه، جهنش اینجوریه. اگه شما رو هیچ جا مسخره نکنن، هیچ جا بهتون فوش ندن، یه جای کارتون گیر دارن، شما چرا کسی به شما فوش نمیده؟ اینجوری سوال کنید، شما چیتون شده که کسی بهتون فوش نمیده؟ هیچ کی بهتون کار نداره، همه جا از شما خوشتون خوششون میاد، چرا اینجوری هستید شما؟ تو همین فضاست که آیات بعدیش ببینید داره میگه ما در براءت اسوه لازم داریم، اسوه ما ابراهیم. شما مگه متدین نیستی؟ مگه پس چجور هست که تو اینجا اسوه داری تو براءتت اسوه نداری؟ مگه میشه تو این فضا کسی حرکت بکنه احکام عمومی نبوت عام بر او حاکم نشه؟ یه جایی شما رفتید دیدید هر جا هر چی هستید دارن یه سری متمولین دارن از شما خوششون میان، اونایی که طبقات ضعیف اجتماع از شما خوششون نمیان، شما خودتون شک کنید. خب چون که همیشه اینجوری بوده که دعوت انبیا رو پایینی ها جواب میدادن نه بالایی ها، بالایی ها عمدتا مخالفت میکردن، اوحده ای از اونا هم موافقت میکردن. شما احکام عمومی نبوت عام رو بشناسید. اگر در اون مسیر داریم حرکت میکنیم درست داریم حرکت میکنیم. و باید ببینید، باید یه جا به شما فوش بدن، یا تو ایمیلتون باید بهتون فوش بدن، یا تو فیسبوک باید فوش بدن، یا باید تو اگه وبسایت بالاخره یه جا به شما فوش بدن، یه جا درست کنید به فوش بدن، بالاخره اقلا دل خوش مثل اینه که کتاب بلد نیست سواد ندارن اینا بالاخره کتاب میگیرن دستشون، همین بگم مثلا ما کتاب خوندیم. یه سایت بزنید یه ده آدم عجیب کنید به تو فوش بدن. آخه اگه اینجوری نباشه آدم اصلا به خودش شک میکنه که معلومه تو صحنه‌ای که باید بیای باید جان خرج بکنی اونجا، باید آبرو خرج بکنی، معلومه نمی کنی باید شدید این نگاه میکنی بینید ورق چه وردی بگر میگه، حالا هر وقت دریه شد من بعدم ببینم چی میشه، من چیکار میکنم؟ شاید جان خرج نمی کنی، شاید آبرو خرج نمی کنی، شاید اینجوریه. لذا در انجیل در قرآن و این وعده ایست که خدا داده، در همه کتب آسمانی همین وعده هست و من اوفا بعهده من الله، کیه که از خدا به وعده خودش پایبندتر. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، بشارت به این بیع و شرایی که کردید، ذلک هو الفوز العظیم. حالا این مؤمنین اینان که هم تو اونجا دیدیم که فیه رجال یحبون ان یتطهرون، اون طهارت ها دنبال طهارتن، دنبال طهارتن، طهارت نفس. ببینید ما خیلی وقتا پایین گرم درم یا ریاکاری رو اشکال دارم یه خوردهش مثلا بالاخره. حالا ببینید ما دو تا عنوان داریم در عناوین. یه موقع عنوان مستهلکه، عنوان مهلکه. این دو تا رو تفاوت قائل بشید با هم دیگه. ببینید ما یه موقع است که شما مثلا اگه اینقدر خاک بخورید اشکال داره، الا تورات سید الشهدا. خب شما اگه خاک بخورید اشکال شهری داره، ولی اگه اینو بریزید توی قابلمه بزرگ این مستهلک میشه، این خوردنش اشکال نداره. یه سری عناوین نهن مستهلک نمیشه، مهلک عنوانش. اینجوریه که اگر مثلا شما تو همون دیگه بزرگ یه قطره نجاست بریزه، این نجاست مستهلک نمیشه. نمیگن نجاست مستهلک شد الان تو اینجا، بلکه نجاست توی قابلمه بزرگ مهلکه، یعنی کل قابلمه نجسه. رو برید بپرسید از علماء اخلاق، میگن 99.9% یک فعلتون اگه لله باشه، 0.1% ریایی باشه، عنوان ریا مهلکه. لذا چی ته کاسه نمیمونه. اون طهارت چیزیست که اگه همین قدم ما خیلی وقتا اومدیم همین من غیر استحقاق که استماع که من نیه بی استحقاق اومدیم. برید علماء اخلاق ببینید، آیات ببینید، ریا عنوانش عنوان مهلکه نه مستهلکه. اگر کسی در متن یک فعلش، در متن یک فعل، اینو یه موقعی بحث کردیم، در متن یک فعل اگر در همون انجام میده ریا، این باطله، باطله اصلا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والسلوى كالذي ينفق ماله راء الناس، یعنی مالشو میده ریایی، البته اگه بده الهی بعدن، بعد از فعل، بعدن یه جایی تحمل نمیتونه بکنه اینا هست، در نماز شب ممکنه بخونه الهی، ریایی هم نیست و کسی هم نمیکنه. بعدن یه جا بخره عنوان میکنه اصلا. آره ما چرا خوابت میزنم بخره صبح. حالا نمیم هرکی میگه ریایی ها، ولی مثلا اونی که میگه خوش میتونه ریایی ها مثلا یکی. آره بالاخره همه از صبح بیدارم، میگه خب همه از صبح بیدارم، نه حالا من از صبح تر بیدارم مثلا. اینا این نه، این خلطو عملا سال هم نه آخر سیهنه، این من باب خلط و عملا سال هم آخر سیهن، یعنی عمل در متن خود فعلش الهی انجام شده ولی با اعمال سیهی قاطی شده. این اصلا الله یه تو پرگاهی که خدا برجد لذب در خود متن یک فعل خیلی باید دقت کرد که این عنوان ریا توش نداشته باشه تو خود یه فعل. اون طهارتی که باید به دست بیاد این تبدیل میشه از طاهرون العابدون از صائحون، که حامدون صائحون همش اسم، صائح هم تعبیر شده به روزدار، حتی به عنوان یکی از تطبیقهای بحث صائحه، چون که این سیاحت و سیری که دین مد نظرش من عرض کردم بهتون چیه، سیرو فل ارض فنظر و کیفه کن آقاتون میکذبین. این چون که این سیاحت و سیر احتیاج فهم داره، این فهم ها خلاصه با این داریم لا تجنم و فتنه و البتنه در نماز غرر که فتنه با بتنه با همگی جمع نمیشه، زیرکی هوشیاری با پرخوری اینا با هم دیگه جمع نمیشه. اون سیروف الارض هم که بکنن باید هنوز نفسش دچار هضم غذا است، یعنی مشغولیت نفس به جای فنزل کیف کن آقات و مکذبین داره غذا هضم میکنه. اینی که گاهی اوقات صائح معنای سیاحت کننده به روزه‌دار تعبیر شده روی همچین حکایتی است. و البته صائح و سیاحت کننده و صائر کسی که سیرو فی الارض و فلان اینا در فضای سیرو فی الارض قرآن اگه سیاحت بکنه اون درسته، اون تو تاریخ امم سیر میکنه در قرآن سیر میکنه، هر جا داره میبینه که فنزور که داره آثار رحمت الله رو میبینه، داره عواقب امم رو میبینه، اینا رو داره پیدا میکنه. این سیروف الارض این آدم صاحیه، صاحب این معنا که در مورد خانوم هم داریم صاحات به امانه صفت خوب یه خانوم های خوب صاحاتن، نه اینکه زیاد بردو میرن، معنی کسی هم که در حقیقت اینجوری هم داده الراکمون از ساجدن آمرون بالمعروف و ناهون علی المنکر و الحفظ. حالا باز یه چیزی هست، حالا نمیدونم چقدر فایده داره، فقط به معنی سن اطلاعات عمومی میشه. چرا این بین الامرون بالمعروف و این ناهون علی المنکر واو گذاشته؟ این بحث شده سرش، چون که فقره آخر رو اگه واو بزنه خب اون طبق ادبیات که همه اینا رو با ویرگول رفته اولا تابون العابدون اینا الامرون بالمعروف باید مثلا میشد الناهون عن المنکر و الحافظون لهوده به اون فقره آخر. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو عرب ها و تو دین اصلا عدد هفت یه عدد خیلی خاصیه. حالا مثلا تو همین نماز شبی که شما مثلا اگه میخونید اینجوریه که مثلا دستون بالا میکنید خونه میگیرید مثلا میگید حاضرم اما لحاظه بکنم اینا چند بار مثلا قدمه هفت بار دیم اینا عدد هفت میگیم چیل بار که دنیم عدد هفت حالا عدد کاملیه به عبارتی و خیلی هست. حالا چند شوت میچرخند تو عجونم هفت و هفت خیلی عدد کاملی برای اینها، چون که هم یک داره که شمارنده عدد، دو داره که اولین زوج، سه داره اولین فرد، چهار داره اولین زوج و زوج، شیش داره اولین فرد و زوج، و میگن عدد کامله عدد هفت. برای همین یه واو داریم تو هر عربی به نام واو ثمانیه، بعد اینکه هفت تموم بشه یا چیزی که مرتبطه به هفت باشه یه واو میارن به این دلیل. یعنی ببینی اینجا اینجا هفت تا چیز شماردن، بعد به اون میگم واو ثمانیه. مثال دیگه هم داره تو قرآن، تو قرآن چند تا در داره جهنم؟ هفت در داره، درسته؟ تو قرآن اومده این که لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء و مخصوم، هفت تا در داره. تو روایات هم داریم بهش چند تا در داره؟ هشت تا در. حالا شما این آیه سوره زمر رو یه آیه پایانی سوره زمر رو سوره زمر رو یه صفحه 466 آیه 71 وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، سوق داده میشن لدن که به جهنم زمرن و سطح گروه گروه حتی اذا جاوها فتحت ابوابها، دیم میرسن درا باز میشه. حالا تا ادامهش به آیه 73 وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها. چه که 8 داره داره باز این مثال میخوام سوره کهف آیه 22 بله بشونیم باب ثمانیه. خب اون چیم داره راجب درهای جهنم میگه دیگه. وقتی راجب جهنم میگه یه حتی در جاوها فتحت ابوابا. وقتی راجب بهش میگه بهش چند تا در داره؟ 8 در داره. لذا حتی در جاوها و فتحت ابوابا. بله روی کامل بودن عدد هفته. آیه 22 کهف رو بیاریم. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب. اینا گفتن که سه تا بودن، چهارمیشون سگیشون، پنج تا بودن، ششمی سگیشون و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. خاطر همین اصلا بهش میگن بابا ثمانیه. سبعتون با بیه ثامنه هم کلبون دیگه، سبعتون و ثامنه هم کلبون، چون که عدد هفت که کامل میشه بعدی تو واو میره. تو عربی معروف به واو ثمانیه. خیلی چیز مهمی نیست دا فقط گفتم که این که مثلا یکی گفته باشه. ببینید مکانیزم تقدم جهاد اصغر بر اکبر، اکبر بر اصغر، تقدم های رتبی است نه تقدم های زمانی. تقدم رتبیه، یعنی این که تقدم رتبی معنیش میدونید دیگه نیشه دیگه. مثالش اینه که شما کلید رو میکنید توی قفل میچرخونید، اول دستتون میچرخه یا کلید؟ بله با هم میچرخه زمانن، منتها دستتون میچرخه کلید میچرخه، نه اینکه کلید میچرخه دست شما میچرخه. این یعنی تقدم رتبی. شما دستتون با کلید با هم میچرخه ولی دستتون میچرخه کلید میچرخه، این یعنی تقدم رتبی. مسئله جهاد از قبل اکبر این است که تقدم رتبی داره قطعا جهاد اکبر بر جهاد اصغر. تقدم زمانی هم گاهی اوقات میان داره. این تقدم زمانی که میگن گاهی اوقات علما میگن تقدم زمانی هم حتی داره، تو خود کار انبیا هم میبینید یه دوره مثل یه دانه های زیر خاک انگار. یعنی زود بخوان ثمر بدن، زود بخوان وارد صحنه اجتماع بشن. این کارا رو مثلا ببینید، مثلا به شما پیشنهاد شغل خیلی مثلا با نونابدار شد، نونابدارم به معنای خلاف شهرت منظورم. مثلا ببینید شما در 20 مثلا 3 سالگی یهویی بهتون پیشنهاد شد، حالا بالاخره بعید نیست که دولت نشون داد که هیچ بعید نیست در این زمینه، یهو مثلا شما وزیر شدید پیشنهاد بذارن، چون یهو ممکنه چه اتفاقی بیفته، یهو شما ممکنه پیشنهاد وزارت بهشون شد، الان وقت اینی که من بزنم تو صحنه و برم جلو. اینجوری نیست، یه مقداری باید بمونید خلصه توی سرکه و اینا خورد ترشی بندازن شما رو اول. نه اینکه طرف اون کارو نمیکنه، فیگور عدم شهرت و خمول، چون که ما داریم این بحث رو تو روایات خمول گمنامی، فیگور خمول از این ور هیچ کاری هم نمیکنه، فقط فیگور خمول گرفته که مصاحبه، نه من مصاحبه نمی کنم، نه من عکس منو نزنید مثلا، باش حالا چیکار میکنی شب بلند میشی؟ نه خب فیگور خمول گرفتی، پس فیگور خمول گرفتی. یا قصد نه، طرف واقعا مثل دونه زیر خاک داره فعلا رشد میکنه. این رو بزرگان اخلاق توصیه میکردن که لازم است یک زمانی که شما حالا همینجوری که بزرگتر میشید اینو میفهمید توی مسیری که دارید میرید، اگر مثلا آدم مثلا موفق مثلا اینو تو همون مسیر باشید، به شدت اشتهار به سمت شما رو میاره. خیلی اینجوریه، به خود آقایون خیلی در ابتلا این قضیه هستن. اینی که آدم به هر جهت نسبتشو با اون اشتهار ما داره، یه نسبت چیزی نگه داره. خیلی وقتا نیاز نیست، این چیزایی که میگن خیلی هاش نیاز نیست به شما تاکید میخوام بکنم، چون فیل خودتو باش. خیلی میخوام به شما تاکید بکنم که الان این مصاحبه رو از این مجله از شما نگیر مثلا دیگه، اصلا اینجوری نیست، این مصاحبه رو نمیگیرن، آب از آب هم تکون نمیخوره، هیچ چیزم نمیشه. اینقدر فکر نکنید الان باید همین جهان اسلام منتظرین که شما ظهور کنید، الان اینجوری نیست. بذارید یه خورده نم بخورید، خورده نم بکشید، بعد یه خورده که در فضای اشتهار آدم، در فضای نامداری آدم چیز نکنه، کم نیاره، و اون موقع هر چقدر اون فضا تشدید بشه باید اون فضا آدم تشدید بشه. اینا بارها عرض شده که قول لیل الا قلیل و نصفه و اینا، چون که فنلک فنهار صبحا طویلا، تو شناور روزی، هر چقدر این فضا برای آدم تشدید بشه، میزان مراجعات و نمیدونم این کارا تشدید میشه، اون برای باید تشدید بشه، وگرنه کم میاره آدم تو صحنه نامداری و نام‌آوری و اینا، کم میاره آدم تو صحنه تلاش های اجتماعی، آدم کم میاره. ولی اساسا تقدم رتبی داره، و اینجوری هم نباید باشه که کسی از دو سو داره به انحراف میره، یا به شدت اهل صحنه های اجتماعی اون ور رو داره کم میذاره، خدا رو ریشه های خودش ضعیف میکنه، یا به شدت داره اون ور رو کار میکنه، تو این ور شده خواجه روی. هیچی نه امام حسین یاری میکنه نه چیزی، نه بعدش هم میره و خودش میره میچرخه. اینجا دارن یا قدوس میکشن تو کربلا، اون داره از خوش میره اونجا تسبیح میندازه، که حضرت بهش بندن برو پس که اومد همین طرف های مشهده، بعدش هم گفتن امام حسین کشتن، بعد یه لعنت کفا همین، بعدش هم استغفار میکرد چه من لعنت کردم. اگه نورانیت اینو ما نمیخوایم، نورانیت سر از اینجا در میاره، نماز شب سر اینجا در میاره، مثل ما نماز شب نمیخوایم. این طرف دارن یا قدوس میکشن، اون طرف آقا شده مستجاب الدعوه. اینجوری نمیشه. لذا تو همین فضای که میبینی تقدمه همون فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، دارید تو اینجا هم میبینید که این آدمی که میشه ایناش درست میشه، بعد الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. البته اینا یه موقع دیگه هم فکر کنم توضیح دادم که خدمتون، کسی اگر کسی عمل نکنه نمیتونه بگه تو که خودت عمل نمی کنی حق نهایت ممکن نداری. این قاعده دین نیست. البته گفتن خودتون عمل بکنید تأثیرش چی میکنه؟ یه نفر دروغ میگه، یه نفر دیگه دروغ میگه، میگه دروغ نگو، میگه خودت که میگی. تو چرا عبد من میگم؟ دارم تو میگم، تو دارم نهایت ممکن میکنم الان. خب ممکنه تأثیرش کم میشه و اینا، ولی کسی نمیتونه بگه تو خودت که میگی تو حرف نزن. یه موقع تأثیرش دیگه خیلی کم میشه. مثلا یه آدم بعدجای مثلا به یه آدم بعدجای میگه تو چادر سرت کن، مثلا سرت رو هیچ ببین اصلا دیگه چی، مثلا یعنی چی. خب اینه دیگه خیلی تأثیرش کم میشه. ولی الامرون ناهون علی المنکر ول حافظون لحدود الله. این ول حافظون لحدود الله در پشت اینا شاید یه موقعی این نهی از منکر هم نباشه، مثلا منکری نباشه، ولی باید حافظ حدود الله وایسن، حافظ احکام، حافظ شبهات، حافظ سوال ها. بعد اون طرف یه مبانی رو چه اصلا بدی هم میداره اشتها میگه، ولی داره اشتها میگه. این بعد کار آخوندام نیست، خیلی از اینه در حد متوسطه. بعد نهی از منکر اون منکری انجام نمیده که مثلا میخواد نهی از منکر انجام بده. بحث حفظ حدود الله باید بیاد وسط. اگه یه کسی یه معلم دینی گاهی اوقات الان خیلی جالب شده، حکایت این شده که مارادونا رو بلکن از قلب بگیر، معلم دینی یه چیزایی میگن، معلم دینی های چیز عجیب غریب میگن، اصلا دینی نیست چیزایی که میگن. خب این مثلا گفته به تو هم داره انتقال پیدا میشه، هیچی نمیگم. چرا هیچی نمیگی؟ بگی این غلط نیست. خب لزوم نداره آبرو ما الله ببری. خب بگو حافظ حدود الله این نیستی تو، حرف بزن قاوت تو دهنت، بگی بگو آه این اینجوری نیست. حالا حرف های دیگه هم در این زمینه هست، مثلا اینجوری هم میتونه باشه، نه آبرو ما الله ببر، حافظ حدود الله هم باش. حافظ این نمیشه حافظون لحدود الله، کسایی که غیر احسن هم رفت نهی از منکر که اون فعالیت اجتماعیه، حالا اینها هست در پایه اون توبه و حمد و فلان ها، غیر این حافظون لحدود الله هم هستن، اینم هستن حافظ احکام، حافظ منافع احکام، تبیین میکنن چه کار میکنن تو هر جایی که اصلا اندازه متدین مدن خواهشون به بشر المؤمنی اشارت بده به مؤمنین. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون نبی و مؤمنین را نشاید اینکه استغفار بکنن بر مشرکین. باید شما در این فضا کنترل احساسی بشید. چرا میگه شما استغفار نکنید؟ چرا من نبی حق نداره استغفار بکنه؟ نه تنها نبی حق نداره استغفار بکنه، چون که داره من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، برای اینکه فهمیدن اصحاب دوزخه. شما یه موقع میگی خب نبی ممکنه بفهمه، نه مؤمن هم ممکنه بفهمه. شما به جهتی باید کنترل حستون رو بدونی کنترل بکنی. وقتی کسی اهل استغفار حتی برای مشرکه، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یه مؤمنیه که هر اینکه استغفار هم میکنه. حالا این آیه رو یه سری بیشور گفتن که این آیه شأن نزولش در مورد ابو طالبه، حضرت ابو طالبه. آدم وقتی میخواد کشی بکنه الحمدلله الذی جعل این ادب عمر من الهمقا، که وقتی میخواد جعل کنه الان یه چیز جعل کن، یه لحظات احتضار ابو طالب، لحظات احتضار ابو طالب چون که مشرک بود، پیغمبر رب گفتش که ایمان رو قبول کن، من شفاعت تو بکنم، من دعا بکنم استغفار بکنم. حضرت ابو طالب قبول نکرد و ناهد این آیه نازل شد که حق استغفار پیغمبر نداره بعد از این چیزا. آخه بابا پدرت خب مادرت خب، این 12 سال این آیات نزولش فرق داره با اون چیزی که تو داری میگی. حضرت ابو طالب دوازده سال فرق داره. این چه چیزی که یا آورد اینجا میگی؟ این شأن نزولش همین چیزاست که وقتی فهمیدن خب آتیش و سوخت و سوزی از این حرفا هست، گفتن که نشستن برای ذوی القربی خودشون که تو این جنگا کشته شدن به دست سپاه اسلام، شروع کردن بر اونا استعفا کردن. آیه نازل شد، ما تو براعت چیز داریم، ملاک داریم، چون نباید به جهت حسی و عاطفی خودتون نزدیک مشرکین بکنید، نباید استغفار بکنید. استغفارش که یه مقدار لغو اصلا تو آیات سوره توبه داشتیم که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتم فلان یغفر الله لهم. اگر این استغفار لغوه، اگر 70 بار استغفار کنی خدا اینا رو نمیبخشه. یه استغفار داریم، استغفار لغوه. حالا لغو هم با لغو فرق داره، یا کسی با ریشاش باز میکنه کار لغویه، یا با خدا داره باز میکنه، مثلا خدا میگه من نمیبخشم، این باز داره استغفار میکنه، خدا میگه من نمیبخشم، این باز داره استغفار میکنه. این استغفار تو، خدا که اینو نمیبخشه، چه خاصیتی داره برای تو؟ تو رو داره نزدیک میکنه به اینا. و شما اگه اینجوریه تو قنوت نماز شب مثلا بگی که اللهم اغفر ابو جهل، اللهم اغفر نتنیاهو، اللهم اغفر بوش پدر، بوش پسر، خب اینجوری، خب این که خدا اونا رو نمیبخشه که، مگه میشه این همه جنگ افروزی کرد تو دنیا اینجوری هم کرد به طرف تا آخرش هم پاش بایستو داد خدا اینا ببخشه؟ یه علکیه. بعد اون که خدا اونو نبخشه، استغفار شما چه معنایی داره؟ شما چهل شب بلند شد استغفار کن بوش پدر پسر، ببین چه حس غریبی تو آدم ممکن ایجاد بشه اون موقع، که انگار یه تمایلی هم داره به اینا. ازا قرآن یه شما حق ندارید استغفار بکنید برای اینا، حتی ذوی القربی شما باشه، اقربای شما باشه، مشرک باشه، بعد از اینکه من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بلکه تبین رخ داد، شما فهمیدی انهم اصحاب الجحیم. اینو نگید که آقا چه مگه مؤمن میفهمه؟ فقط پیغمبر میفهمه. اگه پیغمبر میفهمید نبود الذین آمنوا. یه موقع شما میبینید اولا استغفار میدونید که خیلی وقتا در حیات طرف ضرر داره براش، اینم بدونید آقا در متن قهر خدا لطف الهی نهفته است. مثل چی میمونه؟ شما مثلا یه کود انسانی میمونه که مثلا هی آب بزنید بهش، این تر و تازهش میکنه تا بوی گندش رو بیشتر میکنه. میدونید که این کار برای او نتیجه بد میده، چون که آبی که دارید روی نجاست می‌ریزید، این نجاست رو دارید تازه می‌کنید. یه موقعی طرف قذارت داره، مثلا بدنش نجس شده، مثلا پیرنش نجس شده، اینو می‌شورن، شستنش میشه استغفارهای همین استغفارهایی که می‌کنیم ما. یه موقع طرف نجس نشده، عین اون نجاست شده، عین نجاست شده، عین نجاست رو نمیشورن، بشوری بد میشه اتفاقا، عین نجاست رو نمیشورن، پیرن رو میشورن. حالا استغفار اینجا تولید چیز بدی میکنه. میشه چیزی رو بندازن میشه عین نجاست، نجاست درش همین غذاهایی که ما میخوریم میشه این نجاست. میشه یه چیزی، یه آدمی تبدیل بشه به این نجاست. اینجاست که میگن استغفار نکن، نشور اینا، تو صد بارم بشوی خدا که اینه، این که پاک بشو که نیست. لذا مؤمن در همین حیات خودش میتونه تشخیص بده، میگه بعضیا در همین وضعیت میرن، در وضعیت لجوج بودن و لدود بودن با دین و عارف دین و چیز و اینها به همین وضعیت میره طرف. ما حالا خدا تو جهنم چیکارش میکنه با این؟ ما دیگه با اینا کاری نداریم، ما تبینیه که یک مؤمن باید کسب بکنه. ما این تبین که کسب شد دیگه حق استغفار نداره، چون که این استغفار برای او اونجا جای اعلام براءته. برای همین داره ما کانون نبی و الذین آمنوا یستغفرون ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین الله انهم اصحاب جهنم. اون استغفار ابراهیم هم آنی که خدا توضیح میده، توضیحاتش باید بده. ابراهیم رو خدا به عنوان اسوه براءت معرفی کرده، برای همین نقش ابراهیم نقش کانون کلیدی که باید نقش ابراهیم رو توضیح بده. شما در سوره مبارکه ممتحنه اونجا داریم که حسن تو ابراهیم اسوه براءته. این آیه رو به عنوان آیه آخری بیاریم. صفحه 549 آیه 4 ممتحنه. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. تو ابراهیم کسایی که معیت با ابراهیم دارن اینها اسوه حسن از ابراهیم برای شما. و اون اونایی که با ابراهیم چی اسوه حسنه تو چیه؟ اسوه حسنه در براءت. اذ قال لقومهم انا براء منکم ما تعبدون من دون الله کفرنا بکن، ما به شما کافریم از خداهاتون رو بریم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا، بین ما و شما عداوت و بغضا ابدا هم حتی تو منو بالله وحده. این اینجا هم تصحیح میکنه اون موقع الا قول ابراهیم لعبی، مگر به عبی که لاستغفرن لک و ما املک لک من الله من شیء، مگر به آذر عموه خودش که این پدرش نبوده عموش بوده، چون که اب تعبیر اب تعبیری است که هم برای پدر به کار میره هم برای کفیل هم برای عمو. تعبیر اب شاهد این که این عموش بوده و در حقیقت پدرش نبوده، پدر اینها موحد بودن، اینها من اصلا شاخ و ارحام المطهرن، اینها پدرش موحد، عموش غیر موحد بوده، عموش آذر بوده. شما در همون آیات چه نگاه بکنی، آیات سوره ابراهیم نگاه بکنی که در انتهای عمر حضرت اونجا برای والدش استغفار میکنه، برای والدش. فرق است بین والد و اب. والد یعنی پدر، اب یعنی کفیل، چون که کفیل او یا عموه او، در حقیقت عموش که کفیلش هم بوده احتمالا این موقعی او موحد نبوده، اونجا در پیریش که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در حقیقت اونجا میگه ربنا اغفر لی ولوالدی، اونجا در پیری میگه. در میانه راه بحثش این است که به اون میگن ما کان النبی ان یستغفر للمشرکین. اگر اسمت نبی رو زمینه به این بکنید میفهمید که فرق است بین والد و اب. حالا شاهد آیا دارید که اب به معنی عمو هم به کار میره؟ دارید؟ بله؟ بله. شما اینم شاهد برای این که نشون بدین، برای این که شما 133 بقره را اگر بیارین اونجا شاهدیست برای این که عب رو به عمو هم میگن. ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت، یعنی که شما شاهد بودید که مرگ یعقوب را فرا رسید و یعقوب الموت اذ قال لبنیه، وقتی به بچه هاش گفتی که ما تعبدون من بعدی بعد از من کیه عبادت میکنه، قالو نعبدو الهک، اله تو رو عبادت میکنه و اله آبائه که اله پدران تو رو که چیه؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله هم واحدن و نحن الله مسلمون. خب الان شاهد مثال کدومه؟ اسماعیل. شاهد مثال اسماعیله، چون که یعقوب پسر کی بوده؟ اسحاق بوده. اسماعیل کیه اینا میشده؟ عموشون میشده. اسماعیل عمو اینا میشده. ابراهیم هم که باز داره پدر اینا میشده، خب پدر بزرگ اینا بوده. اسماعیل عمو اینا بوده و حالا که با اله آبائکه اومده، یعنی به عمو هم اب گفته میشود. این هم این چرا یه بحث حساسیه سر جای خودشون که به والدین حضرت علی تو روایات خیلی چیز شده و والدین خود حتی پیغمبر، هم حضرت عبدالله هم حضرت آمنه، حتی در شأن نزول این گاهی اوقات این هم گفته شده که حضرت یه موقعی در منطقه عوا میرفت و رسید به قبر مادرشون، واسدن استغفار کردن، آیه نازل شد که ما کانه للنبی الذین آمنوا یستغفرون للمشرکین.
یعنی
جمع یادش خودش مثل عدد وان که
ممکنه
بشه پدر مادر، یعنی با بعد اینجا نمیتونی برداشت کنی که پس عقل میشه مادر، مثل اینکه
مثلا زهبنی میشه
طلاق مهره، نمیشه برداشت کنی. چه آبا آخه درست میگی، اینا تو تثنیه هاست. بله، تو تثنیه، اینی که اطلاق کلمه در حقیقت اطلاق کلمه اب بالاخره به اینها میشه، این تو اینش حتی تو اون تثنیه هم اینجوریه که میگن یعنی اطلاق کلمه ذهب به نقره میشه اطلاق کلمه ذهب به نقره میشه، اطلاق کلمه اب به مادر به عنوان کفیل میشه. حالا اونا میگم اولا بیشتر تو تثنیه ها دیده میشه یه همچین چیزی که اون مصداق بارزترش رو برمیدارن، اصلا قمره میشه خورشید، یعنی خورشید و ماه که میده. حالا تو اون اولا تو تثنیه ها دیده میشه، این یکی این که تو اینجا اطلاق اب شده، یعنی ما دنبال اطلاق میبینیم اطلاق اب میشه اطلاق اب نمیشه، اینجا اطلاق اب میشه. اگر جای استثناء بود ما تو استثناءش بررسی میکنیم، یعنی یه جا باید استثناءش، اونه که نمیگن آبا ما به مثلا عمو نمیگیم، خودشون میگه ما به عمو میگیم. خب اینم یه نکته. ضمن این که حضرت اینجا تفاوت قائل میشن، شما ببینید خود حضرت ابراهیم در پیریشون اونجا داره ربنا اغفر لی ولوالدیه، و حالا که تو سوره مبارکه شعرا اگه نگاه بکنید اونجا که تو میانه های راهشه و وسط در حقیقت کار ایشونه، نه در پیه ایشون که هنوز تبین لهم انه از خول جهیم نشده، تو اونجا داره وغفر لعبی انه او کانم انه ضالین وغفر لعبی. اینم که شاید اهمیت وعده است اینجا، یعنی ابراهیم یه وعده داده، خب ابراهیم وعده‌ای داده، وعده داده من استغفار میکنم، رو این وعده‌ای که داده وایساده، یه وعده داده، نمیدونسته این. بعدش هم که اهل براءت بوده. این آیات کنترل عملا حس براءت یا حس بعجت مبارزه است، باید این حس سر جای خودش کنترل بشه. خیلی خوب گذاشتید. بله اینجا تو اونجا ما توضیح دادیم. ببینید اون کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون سوره صف، این نیست که این خشم بسیار بزرگ خداست که شما مثلا میگید که خب مثلا دروغ نگو بعد خودت دروغ میگی، این اون نیست. گرچه که این بده، منتها شما آیات رو نگاه بکنید تو خدا آیات. ما اینا تو محرمزون یه اشاره‌ای بهش کردیم، اون کار بدیه البته، حرفی نیست، ولی که ولی کن بیایید صفحه 551 سوره صف، سوره جنگه. جنگ با محوریت پیغمبر. شما ببینید آیات رو اگر از فضای خودش جدا بکنید، آیات از بین میره، آیات با رعایت باید از فضای خودش جدا بشه. مثلا یه نفر بگی که شما به وعده خودتون عمل کنید، بعد خودش یه رو دیر بیاد بگن آه این یعنی کبر مقتن عند الله، یعنی دوچار خشم بزرگ خدا شد، یعنی این نیست. اینجا یه دانه پیغمبری رو دارن سر کار، یه پیغمبری داره میره سر کار، دارن میگن که کبرم ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذون وقد تعلمون انی رسول الله. ایو من رسول خدام، یه رهبری داره میشه سر کار اینجوری، دارید میگید برو ما اومدیم مثلا اینجوری، چرا یه چیزایی میگید عمل نمی کنید، چرا میذارید سر کار؟ اینی که کبر مقتنه. و اینه اون تو روایت هست، تو روایت امیرالمومنین میگن که والله من هیچ موقع چیزی نگفتم که والله ما احثكم على طاعه الا واسبقكم الیها، والله من یه چیزی به شما نگفتم، من این خودم قبلا انجام دادم، درست؟ و حتی سوال شما ممکن است این نباشه، سوال شما حتما ممکن این باشه، این کار کار بدی هست یا نیست که کسی عمل نمی کنه و می گوید این کار از جانب نهی از منکر کننده ممکنه عمل بدی باشه، تازه ممکنه، تازه اون سر جای خودش در کتب فقهی بحث میشه، حتی کسی که خودش عمل نمی کنه وظیفه نهی از منکر داره، یکی از وظایفش داره فوت میشه ازش که خوش عمل نمی کنه. اینی که کسی عمل نمی کنه این کار بدیه، ولی نهی از منکرش رو باید بکنه. طرفی که مورد نهی از منکر واقع شده اون هم حق نداره به طرف بگی تو که عمل نمی کنی، خودت تو خودت عمل نمی کنی حرف نزن، اون باید نهی از منکر رو بپذیر، کاری نباید داشت، اگه واقعا داره منکر انجام میده باید. ولی این آیات که با این شداد و غلاظ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون مال این فضا از نزوله، نه مال در حقیقت اینا. حالا یه ارجاع میدم ان شاء الله فایل های سوره همین مارزو تا سوره صف و تاکید رو همین آیه انجام شده. ایام ولادت از علی بن مسرزام هست و من از این جمله چون که خیلی عیدی گرفتم بازم میگم، در زیارتنامه حضرت یه نکته خیلی خاصی وجود داره و اون نکته این است که دارد که اللهم صل علی علی بن مسرز المرتضى الذي ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقك، صلوات بر علی ابن مسرزایی که تو ازش راضی هستی، الله ارتضایت و رضیت بهی من شئت من خلقک، اگه بخوای از کسی هم راضی بشی به وجود موفر و سرور حضرت ازش راضی بشی، مظهر سریع و رضای الهیه. اگر خدا بخواد از کسی راضی بشود از کانال رضایت علی ابن مسرزا میره، او باید راضی بشود تا خدا راضی بشود، مظهر این اسم رضای الهی علی ابن موسی رضاست. کسی دنبال رضایت الهیه خلاصه حضرت راضی بشن خدا راضی میشه. انشالله که این اعیاد هم بر همه شما مبارک بشه، هم کریمه اهل بیت هم علی ابن موسی رضا. ما رو خدا وکیلی در این مدت باقی مانده از عمر شیعان واقعی واقعی، کسی که به حجت ماهایی که اومدیم این همه قرآن خوندیم، این همه دستون رو قرآن بوده، اینها جا بیفته، اینها جا بیفته تو همین باقی مانده عمر همین جوری عمل بکنه. خدا و خدا ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رضی الله عنه خوشنود بدار، درم به فرجش تجلی بفرما، ما از سربازان خاص امام زمان رو قرار بده. خدا مرزای اسلام و مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدا موانع ازدواج و اشتغال مسکن جوان ها رو به فضل کرد از پیش پای اونها برداشت. خدا به حق علی ابن موسی رضا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما. آقا معظم رهبری همه خدمت گزاران به اسلام و انقلاب و مؤید و منصورشون بدار. همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان همین از سال مهمان خان بیکران علی ابن موسی رضا میهمان بگردان. هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حضرت حجت رو زودی زود به ما عنایت بفرما. بنبی و آل فاطمه و السلامات. آمین.